حمله پهپادی به اسرائیل. پهپادها ساخته شده در یمن است یا ایران؟ یک کارشناس امنیتی به این پرسش پاسخ خواهد داد. اعضای شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 اعلام شدند. نظر یک تحلیلگر سیاسی رو در این زمینه خواهیم شنید. و مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت ها چگونه زنده می مانند؟ جزئیات بیشتری در مورد این کتاب خواهیم شنید. با رادیو فردا همراه ما بمانید. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که حمله به تل آویو با پهپادی ساخت ایران صورت گرفته که از یمن به پرواز درآمده بود. به گفته این مقام اسرائیلی، این پهپاد مهاجم از نوع سماد 3 بوده است. از سوی دیگر، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تل آویو را پذیرفته و میگویند پهپاد جدید آنها که یافا نامیده می‌شود، قدرت فرار از رهگیری هوایی را داشته و رادارگریز است. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس امنیتی نظامی در آمریکا، از او پرسیدم کدام یک از این دو ادعای اسرائیل یا حوثی‌ها می‌تواند درست باشد.
میشه گفتش که واقعیت یه چیزی در میان دو ادعا هستش. از یک طرف ما میدونیم که ایران فناوری ساخت این بی‌سرنشین ها رو در اختیار حوثی های یمن قرار داده، سال هاست این کار کرده، هم فناوری ساختش رو هم قطعات مجزای اونا رو که در محموله های مختلف به وسیله کشتی و از راه دیگه به حوثی ها رسونده، چندین بار هم به وسیله نیروهای دریایی متحدین در منطقه ضبط شده. این قطعات مجزا حالت مختلف داره، گاهی اوقات قطعات الکترونیک و قطعات حساس و مهم از جمله موتورهای اینا میشه، گاهی اوقات هم هواپیمای کامله که به صورت دیس اسمبل شده یا جدا شده به وسیله قایق‌های کوچک از چند مسیر مختلف به حوثی‌ها رسونده میشه. پس اینه که حوثی‌ها همیشه ادعا میکنن که ما تمام تسلیحاتمون و از جمله این بی‌سرنشین‌ها رو خودمون میسازیم، ادعای بیش نیست. فناوری اینها از طرف ایران و قطعات مهمشون از طرف ایران ارسال میشه. حالا ممکنه در مواردی بعضی قسمت هایی که با فناوری کمتر داره یا ساختن بدنه که به وسیله فایبرگلاس معمولا انجام میشه در خود یمن انجام بگیره، این احتمال وجود داره. به نظر من مسئله اسمی خیلی مسئله مهمی نیست. حوثی ها اسم سماد روی این سری درون هایی که از این طراحی خاص استفاده میکنن گذاشتن، از سماد 1, 2, 3, 4 آخرین ورژنش هست که دام میکنن حوثی ها 2000 کیلومتر برد داره که احتمالاً همین ورژن مورد استفاده قرار گرفته در این حمله اخیر. همین مسئله پروازی با همین ترکیب، با همین طراحی در جاهای مختلف دیگه هم استفاده شده، در دست گروه های شیعه عراقی هست، در دست حزب الله لبنان هست و در سوریه استفاده شده، در خدمت خود سپاه پاسداران هم هست و اینا اسم مختلف داره. اگر بنا به این عملیات خاص روسیا بیان اسم اینو عوض بکنن و اسم سابق روی این درون بذارن، هیچ نشون دهنده این نیستش که ساخت خودشون باشه.
چقدر این حمایت تکنیکی ایران از حوثی‌های یمن میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات منطقه‌ای؟ یعنی آیا اسرائیل میتونه با متهم کردن ایران به اینکه این حمله به خاک اسرائیل صورت گرفته از طریق پهپادهای ایرانی، فضا رو در واقع به جای اینکه بر روی حوثی ها متمرکز کنه به سمت ایران بیاره، یا این در حد یک ادعا از سوی اسرائیل باقی خواهد ماند؟
بله، این احتمال وجود داره که فشارهای بین المللی روی ایران بیشتر بشه، همونطوری که دیدیم در جنگ اوکراین پس از اینکه ایران هزاران درون شاهد 136 و 131 در اختیار دولت روسیه قرار داد که علیه مردم بیگناه اوکراین مورد استفاده قرار بگیره، علیه زیر ساختارهای این کشور و نیروگاه برق این کشور مورد استفاده قرار بگیره، چقدر فشار اروپا بر ایران بیشتر شده، چقدر مواضع اروپا نسبت به ایران سختگیرانه تر شده، حتی در خیلی از موارد سختگیرانه تر از ایالات متحده آمریکا. و در این مورد خاص هم میشه گفتش که احتمالش هست که فشار بیشتری به ایران وارد بشه، ولی چیزی نیستش که جدید باشه، موضوع جدیدی نیست. اسرائیل میدونسته، خب همیشه سعی میکرده اینو به اولویت کمتری بهش بده چون موضوعات مهمتری و باش درگیر بوده، جنگ در غزه و همینطور تهدید حزب الله از شمال این کشور. حالا وقتی که درون های روسی ها برای اولین بار با موفقیت به قلب اسرائیل ضربه میزنند و در این مورد حتی جون یک نفر رو هم میگیرند، طبیعتا اسرائیل مجبور میشه احتمالاً که این موضوع رو مقابله باش و اولویت بیشتری بده. ما شاید این باشیم که به نوعی اسرائیل حملاتی رو علیه حوثی‌های یمن انجام بده.
با فرزین ندیمی، کارشناس امنیتی نظامی در آمریکا، گفتگو می‌کردم. محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 اعضای این شورا را اعلام کرد. ترکیبی از آنچه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی اعتدالیون و اصلاح طلبان خوانده می‌شود. این شورای 31 نفره با حضور چهره‌هایی از اقتصاددانان مانند محسن رنانی، حسین عبدالتبریزی و علی طیب نیا و چهره‌های سیاسی و گاه منتقد سیاست‌های دولتی مانند عباس عبدی، فیاض زاهد و رحمت الله بیگدلی در کنار محمد جواد آذری جهرومی، شهیندخت مولاوردی و رضا صالحی امیری قرار است نامزدهای مناسب برای وزارتخانه‌های دولت مسعود پزشکیان را معرفی کنند. همکارم محمد زرقامی از اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا نظرش را درباره این ترکیب پرسیده است.
کم و بیش همون چیزی که میشه انتظار داشت، جمع‌بندی در واقع اصلاح طلبان هست و مخرج مشترک اصلاح طلبان و فعالین رسانه‌ای، کسایی که دیدگاه‌های انتقادآمیزی هم به اصلاح طلب‌ها دارن، ولی در این حال اگر مجموعه اونچه که میگن و مطرح میکنن تلاش برای اصلاح امور، تلاش برای نرمال کردن حکومت، تلاش برای فراهم کردن و هموار کردن یک راه گذار و مسالمت آمیز از شرایط دشوار امروز به شرایط بهتر و انسانی‌تر رو مد نظر قرار بدیم، کم و بیش باید افرادی شبیه اینها باشن. البته خب در مورد تک تکشون میخواییم صحبت بکنیم، ممکنه بشه بحثایی کرد، حتی میشه نامهای برجسته ایران به این گروه اضافه کرد، ولی با توجه به توازن قوا در ایران و اینکه آقای خامنه‌ای حساسیت‌های ویژه‌ای داره، به نظر من تلاش برای اینکه ایشون رو راضی بکنن و راه برای اصلاح امور هموار بشه و فراهم بشه، به نظر من امری راهبردیه.
یعنی شما این ترکیب رو به هر حال در شرایط کنونی یک گام به پیش میدونید؟
از دو جهت گام به پیش میدونم. یکی این که به لحاظ نهادین و نمادین نشون میده که اصلاح طلب ها به هر حال دارن از گذشته درس میگیرن و تلاش میکنن که این فرایند نرمالیزه کردن حکومت رو بهش یک شکل هم نهادین بدن هم نمادین بدن، یعنی یک نهاد درست بکنن که از این حالت شخصی و خیلی دل بخواهانه انتخاب اعضای کابینه و غیر شفاف خارج بشه. و از اون جهت هم برای میانگین عقل جمعی رو در اصلاح طلب ها دارن مشارکت میدن که به هر حال فرایند به سمت مثبت‌تر و قابل قبول‌تری پیش بره.
ولی به هر حال برخلاف اون چیزی که تصور میشه و گفته میشه که از همه گروه ها دعوت شده که حضور داشته باشن، ما از همه گروه ها اسامی رو در این بین نمیبینیم. از طرف دیگه خب پیشتر هم آقای ظریف عنوان کرد که این دولت، دولت وحدت ملیه و دولت ائتلافی نیست. این تاکیدات و نوع نگاهی که آقای پزشکیان به مقوله اصلاح طلبی داره، اون چقدر میتونه در این ترکیب و در خروجی اون تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اینکه همه گروه ها رو دعوت بکنیم که نه ممکنه و نه اساسا مطلوبه. بسیاری از دعواهایی که در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مرکز و نهادهای سیاسی باید حل و فصل بشه، باید در همونجا مطرح بشه. اینکه همه گروه ها رو وارد یک شورای راهبری برای انتخاب اعضای کابینه بکنن ایجاد یک فضای پرتنش و پراکنش بسیار میکنه که تصمیمی رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اساسا چنین خاصی رو نباید داشت. و از طرف دیگه اینم که فکر کنیم یک دولت ائتلافی بخواد شکل بگیره، اینم در سقف سیاست ایران در شرایط موجود قابل بحث نیست. یعنی جریان‌های سیاسی در ایران به چنان بلوغی نرسیدن که بتونن با هم کار بکنن. آنچه که عملگرایانه میشه تصور کرد اینه که اصلاح طلب‌ها به وعده‌هایی که مردم دادن چشم داشته باشن، جدی در پی پاسخگویی به اونها باشن و راهکارها و سازوکارهایی رو فراهم بکنن که دست کم در سه حوزه به صورت معنادار تغییر ایجاد بکنن، یکی فضای مجازی رو به یک فضای قابل قبول تبدیل کنن، از این بگیر و ببندها و قوانین وحشتناکی که جمهوری اسلامی سوار کرده تا حد زیادی مردم رو آزاد بکنن، برداشتن این ابزارهای سرکوب زنان و اجازه دادن به زنان برای اینکه جستجوگران آزاد خوشبختی باشن و این همه با فشار روبرو نباشن، و در نهایت هم روابط ایران رو به جهان خارج، با جهان غرب، با اون چه که ایران رو در تنگنا قرار داده تسهیل بکنن این مسئله.
آیه کرمی، الان شما اشاره کردید به مسئله زنان، موضوعی هم تحت عنوان تبعیض مثبت خیلی مد نظر قرار گرفته، انتقادات بسیاری رو هم از سمت اصولگرایان داشته. تا چند روز فکر میکنید که این مقوله میتونه منجر بشه به یک تغییر و تحول و خودش تبدیل نمیشه به یک مانع و حالا به نوعی رانت قدرت؟
ببینید، به نظر من مسئله زنان در ایران که هسته سختشان مسئله جنسیته، عم المسائل ایرانه.
حالا من میخوام بیشتر شما روی تبعیض مثبت صحبت کنید، چون فقط زنان هم در بر نمیگیره، اقلیت‌های مذهبی رو هم در بر میگیره.
بله، به همونجا بخوام برسم، حل مسئله زنان و کمک به حل این مسئله به نظر من راه حل بسیار از بحران‌های متقاطعی که ما در ایران تجربه میکنیم. در نتیجه تبعیض مثبت برای زنان فوق‌العاده است. اگر اصلاح طلب‌ها شجاعت داشته باشن و این مسیر رو هموار کنن، به نظر من هم نیروهای فوق‌العاده‌ای رو آزاد میکنن که کمک میکنه فرایند اصلاحات پیش بره، و همین که نتایج کارشون شگفت زده خواهد کرد، هم جامعه رو هم خودشون رو. وقتی به گروه های مثلا فرض کنیم اقلیت های دینی نگاه کنیم، یا گروه های دیگری که حذف شدن، سرکوب شدن، اقلیت های قومی، زبانی، تبعیض مثبت به نظر من یه راهی برای اینکه جامعه رو امیدوار بکنه که اصلاح طلبی تنها راهیه که میتونه ایران رو در گذار دموکراتیک پیش ببره. تبعیض مثبت هم هدف و هم تاکتیک و هم راهبرد اصلاح طلبی در ایران.
در نهایت شما فکر میکنید که آنچه که این شورا قراره به عنوان خروجی بیرون بده در مواجهه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی که اصولگرا هستند میتونه منجر به تغییر و تحولاتی بشه و نتیجه‌ای داشته باشه، یعنی نزدیک باشه به تفکری که اصلاح طلبان میخوان دنبال کنن؟
امیدوارم اینجوری باشه. اصلاح طلبها اگر از گذشته درس گرفته باشن و اگر از شجاعت لازم برخوردار باشن، که یکی این که از انتقادها نترسن، اگر لازم آقای خامنه ای حرف بزنن، همکاری بکنن، هر جوری که هست شجاعت اینو داشته باشن، باید برن پیش ایشون و مسئله رو شفاف مطرح بکنن و حل بکنن. از اون برم در مورد خواستا و وعده‌هایی که مردم دادن شجاعت داشته باشن، پیگیر باشن، و اگر مشکلاتی هست سازوکاری فراهم بکنن، با مردم در ارتباط باشن، از نیروهای مدنی کمک بگیرن، فشار ایجاد بکنن تا راه برای حل و فصل مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران باز بشه. اصلاح طلبها شاید این آخرین شانسشونه که مردم بهشون رو کردن، بهشون فرصت دادن یک بار دیگه از طریق اصلاح طلبها مسائل ایران رو بتونن حل بکنن. به نظر من اصلاح طلبها باید این فرصت رو غنیمت بشمارن و با تمام وجود فرزانگی خودشون رو به کار بگیرن، راهی پیدا کنن برای اینکه دست کم اون سه موضوعی رو که گفتن به صورت معناداری پیش ببرن و مردم احساس بکنن که پاسخ داره.
اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، به پرسش‌های همکاران محمد زرقامی پاسخ می‌داد. همزمان با درگیری‌های مرگبار و سراسری در بنگلادش میان دانشجویان و ماموران دولتی، پلیس این کشور از حمله به چندین ساختمان دولتی هم خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
بنگلادش این روزها لحظه های پرتنش و حتی مرگباری را پشت سر می گذارد. تا جایی که تا روز جمعه، آنچنان که منابع خبری گزارش دادند، بیش از 100 دانشجوی معترض در درگیری با ماموران دولتی کشته شدند و کشور حکومت نظامی است. اما دانشجویان برای چه اعتراض می کنند؟ آنها به قانون سهمیه بندی استخدام در کارهای دولتی معترضند. معترضان می گویند که این سهمیه ها تبعیض‌آمیز است. جوانان معترض همچنین خواهان تعطیلی سراسری بنگلادش هستند. موضوعی چالش برانگیز برای خانم شیخ حسینه، نخست وزیر این کشور. این در حالی است که در دوران زمامداری خانم شیخ حسینه بنگلادش از رشد اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار بود، هرچند که این موضوع در سالهای اخیر روند معکوس داشته است. دانشجویان معترض بنگلادشی حالا به قانونی معترضند که به موجب آن دست کم نیمی از موقعیت‌های شغلی در این کشور برای برخی گروه‌های خاص مثل آسیب دیده‌های جنگ یا سربازان قدیمی در نظر گرفته شده است. قانون سهمیه بندی مشاغل دولتی پیش از این و در سال 2018 به طور موقت به دلیل اعتراض‌های آن سال لغو شد، اما در نهایت و پس از کش و قوس‌های قانونی این قانون دوباره تایید شد، هرچند که دوباره و در حال حاضر در تعلیق است. اما جدای از اعتراض به این قانون سهمیه بندی مشاغل در بنگلادش، موضوع سرکوب معترضان هم مطرح است. حالا نخست وزیر بنگلادش قول داده که عاملان کشته شدن معترضان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد، هرچند که جوانان معترض میگویند در عمل این اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایالات متحده هم با تأکید بر حمایت از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز به عنوان قواعد دموکراتیک، اعمال خشونت علیه معترضان را محکوم کرده است. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم خواهان خیشتنداری طرف‌های درگیر در بنگلادش شده و از دولت خواسته که از بروز خشونت بیشتر جلوگیری شود. بنگلادش کشوری است با 170 میلیون نفر جمعیت که همزمان با کمبود شغل و بیکاری هزاران دانش آموخته هم روبروست.
مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت‌ها چگونه زنده می مانند؟ این عنوان کتابی است که با تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسنده در پیامی که به مناسبت انتشار کتابش بر شبکه ایکس نوشته میگوید اگر هرگز از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا چگونه دموکراسی ممکن است از بین برود، این کتاب برای شماست. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می کنند و چگونه ملت ها نجات می یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می دهند، اما همه آنها سقوط می کنند. این به دلیل داشتن ضعف های جدی است که می تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که صلح طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بیکفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می‌کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخش‌های از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می‌دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند، یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می‌کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می‌توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می‌کنند که روزی بی‌قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
مهرداد میردامادی از کتاب مستبدان چگونه سقوط می‌کنند و ملت‌ها چگونه زنده می‌مانند می‌گفت. اما برای اولین بار یک مطالعه غلظت فلزات موجود در پنبه‌های فشرده بهداشتی یا تامپون‌ها را اندازه‌گیری کرده. محققان سطح نگران‌کننده‌ای از 16 نوع فلز از جمله سرب و آرسنیک را در تامپون‌ها شناسایی کردند. فلزاتی که هر کدام به تنهایی منشأ ده‌ها بیماری خطرناک شناخته می‌شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
شاید جالب باشه که بدونید هر زن در جهان به طور متوسط حدود 5 سال از عمر خودش رو در دوران قاعدگی یا عادت ماهیانه میگذرونه. به طور تخمینی 11,000 نوار بهداشتی، تامپون و دیگر محصولات بهداشتی مربوط به دوران قاعدگی رو در طول عمرش استفاده میکنه. محصولاتی با نام و نشانهای متعدد که قرار بهداشت دوران قاعدگی رو تضمین کنند. اما حالا برای اولین بار یک مطالعه نشون داده که تامپون‌ها یکی از محصولات بهداشتی حاوی 16 فلز از جمله آرسنیک، سرب، مس، آهن، نیکل و دیگر فلزاته. محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا غلظت این 16 فلز رو در 30 تامپون از 14 برند مختلف مطالعه کردند، بدون نام بردن از تولید کننده و نام محصول. اونها نتیجه گرفتن فرقی نمی‌کنه تامپون‌ها از مواد طبیعی تهیه شده باشه یا نه. همه اونها آلوده به فلزن. به گفته اونها حتی فرقی نمی‌کنه که تامپون‌ها کجا تولید شدن. هیچ کدوم در مقایسه با دیگری فلز کمتری ندارند. فلزاتی که گفته میشه میتونن به راحتی وارد جریان خون زنان بشن و به سایر قسمت‌های بدن برسن. مثلا قرار گرفتن در معرض سرب میتونه باعث فشار خون بالا، مشکلات مربوط به سلامت مغز، کلیه و باروری بشه. آرسنیک هم یک سرطانزای شناخته شده است و میتونه خطر ابتلا به سرطان‌های مثانه، ریه و دستگاه گوارش رو به همراه داشته باشه. اما منشأ این همه فلزات روی این پنبه‌های فشرده کوچک بهداشتی کجاست؟ محققان گفتن احتمالاً این پنبه‌ها در فرایند کشاورزی و تولید فلزات رو از آفتکش‌ها، کوت‌ها و فاضلاب موجود در خاک جذب می‌کنند. اما با همه این نتایج، نویسندگان این مطالعه معتقدند قبل از ارائه هر گونه توصیه برای تغییر عادت و استفاده نکردن از تامپون‌ها به اطلاعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارند. چرا که به گفته اونها روش‌های دیگر برای مدیریت خون قاعدگی ممکنه خیلی بهتر نباشند. اونها گفتند بسیاری از محصولات مانند لباس‌های زیر عادت ماهیانه حاوی مواد شیمیایی هستند و یک مطالعه در سال 2020 هم نشون داده که نوارهای بهداشتی یا پدها نسبت به تامپون‌ها خطر بیشتری برای قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا دارند. هر ماه 1,800,000,000 زن در جهان یک هفته کمتر یا بیشتر عادت ماهیانه میشن. اونهایی که شانس دسترسی به محصولات بهداشتی رو دارند در همین سال 2024 میلادی بیش از 50,000,000,000 پول صرف خرید این محصولات بهداشتی کردند. محصولاتی که حالا مشخص شده اونچنان که گفته میشه هم سلامت نیستند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما آخرین خبر که اتفاقا خبر ورزشی هم هست اینه که دومین گروه از کاروان اعزامی ورزش ایران برای حضور در المپیک 2024 وارد پاریس شد. اعضای رشته‌های قایقرانی، پینگ پونگ، تیر و کمان، ژیمناستیک و تیراندازی با استقبال امین نژاد سفیر جمهوری اسلامی به فرانسه رسیدند. در مرحله بعدی اعضای رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، وزنه‌برداری، دو میدانی، شنا و سنگ نوردی راهی پاریس خواهند شد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر و دیگر اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.